بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال شکر میکنیم که توفیق عنایت فرمود و در جمع شما عزیزان مزاحم اوقاتتون بشیم، و امیدواریم به برکت دلهای پاک شما خدا گوینده روسیه را هم مورد عنایت قرار بدیم. دعایی که از ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین نقل شده، بعدش مضامینی است که اختصاص به زمان خاصی یا احیانا مکان خاصی نداره و از لحاظ مضمون در همه اوقات در همه جا میشه قرائت کرد، اما بعضی دعاها است که توش اشاره به زمان خاصی. دعایی که روز عید فطر باید خوند، روز عید اضحی، از جمله دعایی است که مربوط به آغاز ماه رمضان و در مقابلش هم دعایی به مناسبت وداع ماه رمضان. به نظر رسید که خوبه دعایی که مربوط به ورود ماه رمضان هست مورد بحث قرار بدیم، ببینیم تا خدای متعال چند اندازه توفیق میده که از مضامین این دعا استفاده کنیم. این دعاهایی که مال ایام خاصی هست، غیر از دو ویژگی کلی که در همه دعاها به خصوص دعاهای صحیفه سجادیه رعایت شده، معمولا مطالبی که درخواست شده در این دعاها ارتباطی با اون موقعیت خاص داریم. تقریبا در همه دعاها دو ویژگی کلی هست، یکی این که غالبا آغازش با سپاس و ستایش الهی شروع میشه، حالا با لفظ حمد یا لفظ دیگری که این معنا رو افاده کنه، به اصطلاح یا حمد به حمل اولیست یا به حمل شایع. در خلال دعا هم در هر فرازی یک صلواتی بر محمد و آل محمد. که انه یک نیروی جدیدی یا استعداد جدیدی به دعا کننده می بخش. اما در دعاهایی که حال موقعیت های خاص هست، غالبا مزامینی هست که مربوطی به اون موقعیتی یا درخواست توفیق برای انجام یک وظایف خاصی در اون موقعیت یا برکاتی که در اون موقعیت شامل حال بندگان خاص خدا میشه، در حال مزامینش هم یک نفع ارتباطی با اون موقعیت خاص. در این دعایی که ماه ورود ماه رمضان هست، ابتدا حمد و ستایش الهی به صورت بسیار زیبا و منطقی و یک ترتیب جالبی ذکر شده و بعد درخواست هایی از خدای متعال در طی فرازهایی که هر یک با صلواتی از همدیگه جدا میشه. حالا این دعا را شروع میکنیم از اولش تا ببینیم خدا چند نظر ما توفیق میده. صلواتی بفرست. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. چند فقره حمد الهی است. اولش این فرازی است که عرض کرده، ترجمه تحت لفظیش با این که آقایون احتیاجی ندارن، این است که ستایش برای خدای متعال است که ما را به ستایش خودش هدایت کرد، یعنی به ما یاد داد که حمد او کنیم، ستایش او. و جعلنا من اهله، ما را از اهل حمد قرار داد. احتمالم داده شده که من اهله ضمیرش به الله برگرده، یعنی ما را از اهل الله قرار داد. فی حد نفسه قوی نیست این احتمال، هرچند معنای لطیفی است. ما را از اهل حمد قرار داد، لنکون لإحسانه من الشاکرین، برای اینکه شکرگزار احسان او باشیم. وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين، و برای اینکه بر این شکرگزاری و بر این هم پاداش نیکوکاران به ما عطا کند. در اینجا همطور که ملاحظه می‌فرمایید، حمد و شکر با هم یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارند. می‌فرماید خدا ما را هدایت کرد به حمد و اهل حمد قرار داد تا ما را از شاکرین قرار داد. به همین مناسبت بحث‌های درباره مفهوم حمد و شکر و رابطه اینها با هم دیگه چه نسبتی دارن، اونایی که تخصص در ادبیات و در لغت شناسی و اینها دارن بحث‌هایی رو مطرح کردن که البته اگه کلاس ادبیات بود خوب بود، ما هم خیلی به اونا می‌پرداختیم و احیانا ریشه هم می‌جنبوندیم، ولی چون هدف ما بیشتر استفاده از معارف این دعاهاست به اختصار می‌گذاریم. هم که در فارسی به معنی ستایش ترجمه میشه، این از یک احساسی سرچشمه میگیره که آدم نسبت به یک کسی خوبی هایی سراغ داشته باشه و توجه به اون خوبی ها پیدا کنه. ما خوبی های اون را میستاییم. طبیعی است که آدم در مقابل یک کمالی، یک جمالی، زیبایی که قرار میگیریم یه حالتی انفعالی تقریبه، یه حالت احساسی پیدا میکنه که میخواد در مقابل اون یک نفع خضوع کنه. این مورد حمده. مورد شکر اونجاییست که کسی به آدم یک خدمتی بکنه، یعنی رابطه اون شخص با شکرگزار به این صورت باشه که یک نعمتی به او داده، احسانی به او کرده، خدمتی به او کرده. این در مقابل خدمت او میخواد یک عکس العملی نشان بده از خودش. پس می نماد که مفهوماً این دوتا با هم تفاوت داره، یعنی جامعه اشتراک بین حمد و شکر مشکل پیدا کرده. اون که معمولاً میگن الحمد و الثناء علی الجمیل سواء کان اختیاری یا غیر اختیاری و شکر و الثناء علی الجمیل الاختیاری، ولی شاید از نظر مورد همینطور باشه، اما از نظر مفهوم ستودن و ستایش کردن یه حرف، سپاسگزاری و تشکر کردن یه حرف دیگری است. اون یه حالت احساسی است، یک حالت عکس العملی، یک نوع فعالیتی است در مقابل فعالیت طرف و حتما در مقابل فعل احسان طرف انجام میگه. به هر حال اما از نظر مورد این دو تا خیلی موارد هست که با هم تطابق دارن، یعنی هر مورد شکری مورد حمد هم هست. وقتی آدم مواجه میشه با کسی که به او خدمتی کرده، احسانی کرده، نعمتی به او داده، هم در مقام شکر برمیاد و هم قبل از شکر کردن یه حالت ستودن پیدا میکنه، یعنی خوشش میاد از کار او، میپسنده او را، و این اظهار رضایت کامل نه همون ستایش. به هر حال ما که داریم دعا میکنیم، غالبا افرادی که مثل بنده هنوز در کلاس های اولیه معارف هستند، انگیزه شون برای دعا و برای حمد و برای شکر این است که توجه پیدا می کنند به نعمتهای مادی که خدا به انسان عطا می کنید. ما خدا را ابتدا با نعمتهای مادیش می شناسیم، برای اینکه اول نیازهای مادی خودمون را درک می کنیم. کسی که رفع این نیاز مادی ما را بکنه در مقابلش احساس کوچکی می کنه. نوزادی که متولد میشه اول احساس گرسنگی میکنه، احساس تشنگی میکنه. کمک کمک نیازهای دیگری که کما بیش اونها هم به نحوی با مادیات و با اندامهای بدن و اینها ارتباط پیدا میکنیم. و بالاخره ما بعد از 70 سال هم هنوز اون روح کودکانه را داریم که ابتدا هم به نعمتهای مادی خدا توجه، روزی فراوان بده، امنیت بده، آب خوب باشه، آب کم نیاد، برق باشه و چیزهای دیگری، نعمتهایی که به نحوی با بدن ما و با نیازهای مادی ما سر و کار. اندکی فراتر به موقعیت اجتماعی ما مورد احترام باشیم، عزت داشته باشیم، آبرو داشته باشیم، اینا رو بیشتر توجه. اما نعمتهای معنوی خالص و روحانی محض و اینا در مراتب خیلی بدتر آدم توجه بیداره که اصلا ما نیازی هم به این امور معنوی داریم، تا اگه خدا وسائلش رو فراهم کرد ما قدر اون نعمتش رو بدونیم، شکرش رو بزنیم. برای بسیاری از مردم توجه به ماه رمضان و روزه گرفتن و اینها توجه به یک تکلیفه، اینم تکلیف سنگین. نماز هم همید و این نهال کبیرتون الا علی الخاشعین، نماز هم مثل یک بار گرانیست برادر. با اینکه چند دقیقه هم بیشتر طول نمی کشه، خستگی چندانی هم نداره، اما آدم در اثر دوری از معنویات و مسائل روحانی چون احساس لذتی نمی کنه، نیازی به نماز درک نمی کنه، اهمیتی هم براش قائل نیست، بلکه یک تکلیف سنگینیه براش. مگه خدا لطف کنه با حالت خشوع برای آدم پیدا میشه، از خشوعش لذت ببره، اون وقت علاقمند میشه به اینکه نماز بیشتر و بهتر بخونه. روزه هم معمولا همینطوری، اگه این سنت های اجتماعی که باعث رواج روزه و اهمیت روزه در جامعه میشه نبود، ابتدا از این که آدم باید فردا چندین ساعت گرسنگی بخوره، تشنگی بکشه، خودش رو باید کنترل کنه از بعضی چیزها، این براش بار سنگینی نیست. این یک نعمتی تلقی نمی کنه که احتیاج به شکر داشته باشه. اما اونایی که کلاسشون بالاتر هست برعکسه، به مسائل مادی نسبت به مسائل معنوی چندون توجهی نداره. نه اینکه نعمتهای مادی را به هیچ بگیرن، نه اتفاقا اونا ارزش نعمتهای مادی هم را خیلی بیشتر از ما میدونن. در مقابل اون نعمتان خیلی خودشان را مدیونتر از ما میدونن و شکر همه اون نعمتها را بر خودشون واجبتر میدونن، حتی توفیق اینکه نفس بکشن. توجه داره، این هم نعمت بزرگیست از خدا، آدم میتونه نفس بکشه. یه وقت حالت خفیگی پیدا کنه، اون وقت آدم میفهمه که نفس کشیدن عجب نعمتیست. اولیای خدا نسبت به همین نعمتهای کوچیک هم خودشون را خیلی مقدر مدیون میدونن. فرقشون با ما این است که نعمتهای معنوی را خیلی مهمتر میدونن، که ما چندون اهمیتی برای اونها قائل نیستیم یا اصلا اونها رو نعمت حساب نمی‌کنیم. خب در این دعا که به مناسبت ورود ماه رمضان هست، حمدهایی است مربوط به این که ما ماه رمضان رو درک کردیم. خدا برای امت آخر الزمان، امت اسلام، ماه رمضان رو قرار دادیم. چه نعمت بزرگی است. در میان این ماه شب قدر را قرار دادی که مساوی با هزار ماه است. یک عمر تمام بیش از 80 سال یک شب قدر این همه فضیلت.